اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما نخست چند خبر مهم. سارنوالی جرمنی میگوید که پلیس این کشور امروز دو تن از افغانها را به اتهام پلان حمله بر پلیس در نزدیکی پارلمان سویدن از شرق جرمنی بازداشت کرده است. این افغانها که به نامهای ابراهیم و رامین معرفی شدند، با داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش نیز متهمند. واشنگتن بعد از حملات هوایی دیروز پاکستان بر قلمرو افغانستان از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کند. سخنگوی قصر سفید شب گذشته همچنین از حکومت طالبان خواستار شد که اطمینان بدهد که از خاک افغانستان در حملات دهشت افغانی استفاده نمی شود. بعد از برباری های چند هفته اخیر در افغانستان، یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که ذخایر آبی در شمال کشور به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق این را بیان کرده است. و جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که وی پیشنهاد خواهد کرد که این اتحادیه 90% عایدات سرمایه های منجمد شده روسیه در اروپا را از طریق صندوق صلح اروپا به اوکراین استفاده می کند.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. موضوع بحث ما سال نو تعلیمی و آرزوی جوانان، چالش ها و راه های حل است. در این مورد با شما میخواییم صحبت بکنیم. از مهمان های محترمی که دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم دکتر شیرعلی ظریفی استاد پوهنتون که خودشان متخصص نصاب تعلیمی معارف هستند، مهمان برنامه ماستن از طریق تلفن از داخل افغانستان، و همچنان محترمه مریم واحد که خودشان ماستر پداگوژی در آلمان رشته روانشناسی تربیت نوجوانان هستند، اونا مهمان برنامه ماستن. و همچنان از ترکیه آقای عبدالله فائز، خودشان محصل دکترا رشته اداره عامه و روابط بین المللی هستند. به تمام مهمانای محترم ما خوش آمدید میگوییم. با اجازه مهمانای محترم ما، سخن اول رشته اول به دکتر شیرعلی ظریفی میسپاریم که اونا در قسمت اول هم تشریف داشتن. بر ما مهمترین نقاط که امروز روش بحث خواهد شد یا میخواین بحث کنیم و ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید. اول خوش آمدین ظریفی، سب مانده نباشین از قسمت اول.
سلامت باشین جناب نظر شد، با شما و با همکارای شما و همچنان مهمانای شما و با شنوندای شما سلام میگیم و خوش هستیم که در آستانه بهار هستیم انشاءالله، و این سال بسیار خوب و پرفیض بود، خصوصا در این اواخر برباری و بارش زیاد شد. انشاءالله می خشکی که کشور بود دفع و رفع میشه و همچنان مکاتب شروع شده نیست انشاءالله، و اول سال است و خوشی است. فقط از خداوند میخواییم که مکاتب دخترها بعد از صنف هفت هم شروع شود. تشویش هموطنان ما هست و در برنامه گذاشته هم به یه بسیار بحث شد. شنونده های شما که تماس گرفته بودن تقریبا همگی میخواستن که برای دخترای جوان هم ساحه تعلیم آزاد گذاشته شود و هر کس تعلیم خود بکنه و تحصیل خود بکنه. دیگه به امید ازی که حکام افغانستان هم این خواهش همه ملت را بشنوه و اگر مشکلاتی باشه او رو در جزئیات حل کنه، ولی در عموم برای همه اجازه داده شوه که علم خود را به دست بیارن.
بله استاد بسیار تشکر. حالا مهمان دیگر ما محترمه مریم واحد هم وصل شدن. خانم واحد خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم، زنده باشین. یک دنیا تشکر، سلام و درود به مهمانان شما. بسیار تشکرم که برای ما وقت دادین تا با شما سر موضوع بسیار مهم و ضروری و حیاتی صحبت شد.
بله تشکر. آقای فائز شما انشالله میشنین، خوش آمدین، با شما یک سلام علیکی کنیم.
سلام وقت بخیر آقای نظر، سلام حضور شما، حضور مهمانای شما. من صدای شما را دارم، خرسند هستم که بحث مهم را براه انداختین. امیدوار هستم در یک ساعت بتانیم بخش های گنگ و مفهوم بحث را باز بکنیم و خواست جامعه افغانستان را راجع به وضعیت تعلیمی و تحصیلی ابراز بداریم.
بله تشکر. ما تقریبا 4 ساعت پیش همین موضوع را در فیسبوک پست کردیم به اصطلاح خارجی ها و تقریبا 220 زیادتر پیام آمده و تقریبا 1000 نفر زیادتر هم لایک کرده موضوع را. و در 3 کاتگوری اینا را میشه که ما تقسیم کنیم. مثلا میرابزون گفته که ما اصلا از وطن خود هیچ توقع نداریم، بدبخت بودیم و هستیم و خاد بودیم. اما تعداد زیاده از شنوندای دیگر هم نوشته کردن که ما آرزوی مایی است که به سال بخیر به طبقه اوناس در سطح عالی تر در ثانوی و مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی پوانتونا اینا درش باز شوه بروی دختر خانما اونا تر گفتن. و تعداد زیاد هم اظهار نظر کردن. مثلا بشیر صدیقی میگه بدون قید شرط مکتب و دانشگاه ها و ادارات دولتی بروی دختر خانما و خانم های افغانستان باز شود، چون در دین اسلام عزیز فقرات چیز خوب نگفته. مثال یک خانم به همراه یتیم های خود چی کار کند؟ به طور مثال وقتی میتواند در ادارات دولتی کار کند میتواند یک زندگی آبرومند داشته باشد. به این شکل با فرصت این موضوعات صحبت کرده میریم. حال خانم واید شما بسیار تجربه وسیع دارین در سایه تحصیلات دختر خانم ها اینا، روی ضرورت ازی، روی امکان ازی، یعنی شما امیدوار هستین که باز شود؟ نیست. اگر میخواین نوبت از شما، شما در مورد نظرتان به ما بگین خوش میشیم. بفرمایید خانم واید.
سلامت باشین. یک موضوع بسیار مهم، حیاتی و عمده را شما امروز در بحث میگیریم که ما به صفت یک انسانی که در راستا کار کردیم و تجربه حاصل کردیم و تحقیقات علمی و تجربه‌ای را به اصطلاح لمس کردیم خدمت شما، اول کمک درباره ازی بگوییم که یعنی تحقیقات علمی جهانی که برای افغانستان کار کردن که برای ما شما حیثیت علم داره چی بودن. در سال 2022 برای ما یک راپور رسید که افغانستان با داشتن یک مساحتی که دو چنده آلمان است، چون من بین خود و بین جایی که من زندگی میکنم و جایی که تولد شدیم یک فرق ها را میبینم، مقایستن حرف میزنم. به می اساس است که میگن که و ما میدانیم که افغانستان نیم نفوذ از افغانستان خودش از جمله جوانترین مملکت دنیا تثبیت شده، یعنی نیم نفوذش 50% جوانان تشکیل میدن. از این خاطر است که بین سن 7 تا 10 سالگی اینا به دلایل فقر، به دلایل از اینکه امکانات بسیار یا فاکتورهای برای رشد طلیب تربیتش وجود داشته باشه وجود نداره. این فاکتورهای عبارت از فقر میباشه، دوری کمبودی مکاتب میباشه، دوری محیط زیست و مکتبش میباشه و ترانسپورت، نداشتن ترانسپورت میباشه و دیگه فاکتورهای دیگه داخل میباشه که برای رشد ذهن و فکر یک فرد بسیار رول داره. و اون محیط سالم میباشه. محیط سالم چی از دیدگاه جغرافیا و چی از دیدگاه سیاست و چی از دیدگاه محیط زیست خانوادگی است، اینا همش به قول امی علما کمبودی وجود داره. به می خاطر است که یک انسانی که از ابتدا در دامن مادری که در اون خودش غذا پیدا نمی کنه و در یک محیط بسیار با خشونت زندگی قوت و لایموت رو پیش میبره، او طفل چه قسم رشد کنه و چی رسه به ای که باز برزو از طرف حکومتدارها یک موانعی را خلق کنند یا یک موانعی بسیار مهم خلق کنند، در حقیقت یک ظلم و جفای بزرگ برای فرد محترم که طفل است می باشد. به این خاطر تقاط یونیسف نشان می دهد و می گه که این تبعیض یا این مشکلات در افغانستان به نهایت بزرگ بوده و آنقدر مورد توجه یا فوکوس جامعه مدنی یا جامعه بشری قرار گرفته که هر قدر ما سر از این حرف بزنیم یا گپ بزنیم بازا کم می باشد. مثلا اینا میگن که افغانستان با تحقیقات خودشان 43% باسواد داره، اینا میگن. من چی میگم؟ در سال 2018 به تحقیقات که من افغانستان رفتم از کلام و یا انترویو خودم با بوین بسواد وزارت بسوادی یا بوین بسوادی، اینا میگن که ما 36% تا حالا باسواد ساختیم. وقتی که اینا با هرقدر گپای بزرگشان و داشتن امکاناتشان، آمدن متخصصی از جهان، آمدن سرازی شدن میلیاردها و تریلیاردها پول، اینا میگن که ما 36% باسواد ساختیم. اکادمیکر نساختن، انسانهای نساختن که گلوبال اینا تفکر کنن برای افغانستان. بساس اینمی آخرین داده های خود اداره آمار افغانستان که پیش از قدرت طالبا بوده، اینا میگن که ما 8,724,484 دانش آموز پرورش دادیم که باز هم برای یک مملکتی که 50% جوان هاست بسیار کم است. خوش شاید بندشید کسایی که کار کرده باشن یک تعدادشان خوش باشن که به به ما بسیار کار کردیم، اینقدر آمار داریم، ولی به خاطر که اینا داد از دموکراسی زدن، داد از آزادی زدن، داد از آمدن گروپ های بسیار متمدن در کشورشون و واقعا آمدن، این آمار برای من بسنده نیست. شاید اونا خوش باشن ولی من نیستم. حالا در میخوایم برای حقایقی که در مورد زندگی اطفال به سطح بین المللی تحقیقات بیهی علمی به دسترس ما قرار داره ایست که به اساس این تحقیقات که در سال 2022 شروع شد و در سال 2024 توزیع شد، میگه که هرگز اکثریت اطفال افغانستان صلح را در این جامعه جنگ زده لمس نکردن، ندیدن و افغانستان یعنی از جمله بدترین مکان است که در جهان برای تولد اطفال حساب شده و این یک حقیقت کاملا روشن است. ما همه میدانیم. ببینید ما یک تعریف از انسان داریم. آلفرد ادلر روانشناس ایندیویدیو میگه انسان یک موجود خلاق، یک موجودی یکتا، هر فرد یکتاست، دو نفر نیست، یک مریم است یک مریم است، مریم دو وجود نداره. شاید بسیار خصلت های ما با خواهرم یا برای دخترم بونه، اما من مریم هستم، مریم دو وجود نداره. یا آقای نظر یک تن آقای نظر است، دیگه نیست. پس تعریف علمی روانشناسی کاملا درست است. انسان موجود خلاق است، انسان دارای ویژگی های خاص است که باید او باز شود، باز سازی شود، باید او رشد کنه. اما چه قسم رشد کنه؟ بعض وقت امکان داره خود به خود بیرون بزنه، امکان داره، از جمله بسیار کمی است، اما برای رشدش محیط سالم ضرورت است، برای رشدش فاکتورهای سالم ضرورت است که در افغانستان به تأسف این فاکتورها کم وجود داره و چی رسد در شرایط فعلی اگه در نظر بگیریم که ما بعدا سر این موضوع اگه وقت داشتیم میاییم میگیم. در جهان وقتی که توصیف میکنم که افغانستان بدترین جایگاهی برای تولد اطفال است، بر انسان درد تولید میکنه. یعنی من بسیار ناراحت میشم که گفتم بشنم.
خانم واید بازم برتان فرصت میرسه، مهمان دیگر ما دق نیاره. آقای عبدالله فایز مجددا خوش آمدین به برنامه. دو مهمان دیگر ما را شنیدین و بعضی از کسایی که بر ما نوشته کردن اونا را برتان یک بار دیگر یک قسمت دیگه شه میخوانم. به طور مثال قاری احمد نوشته کرده که علم به مرد و زن فرض است، جای تاسف است که خواهران در کشور ما از درس محروم هستند و حق مسلمشان را از شان گرفته شده. از امارت اسلامی عاجزانه خواهش می‌کنیم تا مکتب را بر روی خواهران کشور ما هر چه زودتر باز کند. اسدالله نعمتی میگه که ای شاید قسمت باشه که تخصص شما ماست، در شرایط فعلی هر قدر هم درس خوانده باشی و متخصص شوی اول خود کار پیدا نمیتوانی و اگر چانس یاری کرد و کار پیدا کردی باید زیر دست یک فرد به تخصص کار کنی. میگه آب میگه از بالا خط است. خب به هر حال آقای فایز، شما چی گفتنی دارین در مورد سال آینده و نصاب تعلیمی؟ اول خب چقدر امیدوار هستین؟ بفرمایید، از شما بشنویم آقای فایز.
سلام مجدد. من میخوام آقای نظر راجع به تحولاتی که معارف افغانستان یا هم نهادهای قدیمی که افغانستان در تاریخ معاصر چی فرازنشوی را تجربه کرده مرور کوتاهی داشته باشیم تا این مسیر باز شد و بحث امروز مطرح بکنیم. یعنی اقدامی که امروز گروه حاکم در افغانستان با او تمرکز دارند یک شبه به میان نامده، در واقع این ریشه در اما سنت اجتماعی افغانستان داره. افغانستان در واقع در قرن معاصر در تقلای سنت و مدرنیته قرار داره. یعنی این دو تا مفهوم با هم در تضاد هستن. گاهی میبینید گروهی میاین به شکل انقلابی میخوان ارزش‌های مدرنیته را در جامعه افغانستان نهادینه بسازن، در مقابل از او یک کتله بسیار بزرگی به نام سنت در افغانستان وجود داره. این آغاز از این مبارزه را شما از دوران امان الله خان میبینید. شاه امان الله خان او به شکل عجولانه میخواهد مؤلفه های مدرنیزم در افغانستان به ویژه در بخش تعلیم و تحصیل پیاده بکنه، که از طرف دایه‌داران سنت به ویژه سیکه‌داران کسایی که از آدرس منابر و مساجد حاکم بودن و سالهای سال بر حرکه قدرت به شکل زشکار شریک قدرت بودن مانع ایجاد میشه. سلسله زیر شما آیسا آیسا میبینید در دوران بعد از امان الله خان دوره چند ساله ظاهر شاه هم یک فرازنشی برا داره که در دوره دموکراسی یک سلسله حقوق آزادی ها داده میشه و معارف هم تا حد رشد میکنه اما به شکل سمبولی. و تحولات را که بعد از انقلاب داوود خان در افغانستان به وجود میآید یک سلسله محدودیت هاست و یک سلسله مزایا هم وجود داره. اما در بعد از انقلاب هفت سال در واقع یک نوع نظام سیاسی که مبتنی بر نظام سوسیالیستی است در افغانستان حاکم میشه. اونها هم کروکولم های درسی خود را دارن و معارف را بیشتر سیاسی و ایدئولوژیک می سازن. از همین جاست که بحث استفاده ابزاری از معارف از نهادهای اکادمیک شروع میشه. در واقع سنت سیئه گذاشته میشه که با سقوط رژیم کمونیستی و حاکمیت مجاهدین که اونها هم آمادگی ذهنی و فکری را برای ساختن یک نظام سیاسی مبتنی بر واقعیت های عینی و ذهنی جامعه افغانستان نداشتن، اینها هم در واقع دنباله از در واقع اینها امو افراطیت را به شکل راستش در افغانستان بر علیه معارف اقدام میکنن و تمام نهادهای اکادمیک را که بک‌گراند از شروع میشه از مدارس دینی پاکستان در واقع اینها ایدئولوژیک میسازن. یعنی شما میبینین اکثریت از تنظیم های جهادی در پاکستان اینها از خود مکاتب داشتن، دانشگاه داشتن که اونجا کلا از یک منبع به خاطر ترویج مفاهیم جنگ، خشونت و نمیدونم فلان فلان استفاده میکردن که این سنت در افغانستان بالاخره انتقال پیدا میکنه. بعد از اون میبینین حاکمیت طالبان دور اولشان است، اونها با توجه به ریشه قومی و تباری که دارن بیشتر اهل روستا هستن، اینها برخلاف ارزش‌های مدرنیته بزرگترین محدودیت را فراراه زنا در واقع دور اولشان هم اینا ایجاد میکنن و در 5-6 سال هیچگاه موفق نمیشن و نمیخواهن اینا این محدودیت ها را بردارن. که 20 سال جمهوریت در واقع یک چی میگن باز هم نوع تقلای بین سنت و مدرنیته است. تعداد از تکنوکرات ها با برنامه ها میرن از جامعه غربی در کوریکولم درسی غربی را مطالعه کردن و با او اونس دارن. عیناً میبینید در اونجا طالبان با استفاده از میکانیزم هایی که در جامعه وجود داشت ناشی از سنت و در واقع بحث نهادهای اجتماعی فرهنگی که بیشتر وابسته سنت عرف و عادات بودن 20 سال در واقع سربازگیری میکنن اینا. یک تضاد بسیار جدی را بین دانشگاه و مدارس شما در اینجا شاهدش هستین. البته منشأش از دوران مشروطیت است، از دوران دهه دموکراسی است. در دوران جمهوریت به شدت افزایش پیدا میکنه و اکثریت از مراجع و مدارس دینی به عنوان نیروگاهی که بتانن طالبان ازش استفاده بکنن از اون سربازگیری میکنن. و امروز متاسفانه افغانستان با توجه به سنتی که حاکم هست اونجا و رژیمی که حاکم هست دوباره میخواهند این افغانستان را مدارس دینی را بیشتر تقویت بکنن تا اینها هم بحث ایدئولوژیک خود را داشته باشند و اینها توجهی برای قشر ایناس و ویژه برای افتتاح مکاتب و دانشگاه ما فکر میکنم، چون یک وسیله و ابزار سیاسی بعد از شان است و هیچ سبب دیگری هم ندارن. بسیار معتقد هم نیستم و امیدوار هم نیستم که رژیم حاکم هیچ نوع تحول مثبتی را به خاطر افتتاح مکاتب بالاتر از 36 و دانشگاه داشته باشند. چرا؟ اینها اینمی وسیله به عنوان یک حربه میخوان استفاده بکنند در مقابل جامعه جهانی. اگر در اوایل سقوط جمهوریت ما ببینید دایره بود که اینا باید حکومت فراگیر شکل بتن و تقسیم قدرت صورت بگیره، این ادعا بسیار بزرگ است. بعدش میبینید اینا میان محدودیت را وضع میکنن، حقوق اساسی مردم را محدود میکنن، جامعه جهانی به این تقلیل پیدا میکنه، عذر میکنه که شما دروازهای مکاتب دانشگاه را باز بکنید. ببینن یک وسیله است و این بیشتر بود سیاسی پیدا کرده. ببینن هر بحثی که در افغانستان از مفهومی را که شما بود سیاسی دادین باز حلی از اون سیاسی است. تا زمانی که بحث مشکل سیاست افغانستان حل نشود متاسفانه قربانی از این مردم افغانستان به ویژه طبقه ایناس پرداخت میکنن و دو نیم سال است که این به شکل بسیار فجیعانش این روند دوام داره و عاقبت از این چنانچه خانم مریم اشاره کردن برای آینده افغانستان برای مردم افغانستان خیلی وحشتناک است که ابعاد از این اگر فرصت بود ما از دید جیو کالچر تاثیرات فرهنگی که بنیادگرایی از کجا میاد در افغانستان های ریشه داشت بستر شد و خلق شد و سیاست مدارس تقویت و ترویج مدارس چی منافعی را برای طالب ها داره و چی نقصانی را برای مردم افغانستان برای امنیت منطقه و جهان داره. باز انشاءالله من بحثای بعدی فرصت شد اشارات
خواهم. تشکر آقای فایز. خب استاد محترم دکتر شیرعلی ظریفی، یک لحظه با اجازتون که یک به کابل یک چکر بریم. خانم ناجی پیوندی هستن امی لحظه در خط. خانم پیوندی خوش آمدین، بانو پیوندی بگویم محصل بودین فکر میکنم، بفرمایید خوش آمدین به برنامه.
درود و سلام خدمت شما ظریف صاحب گرامی و مهمانان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. تشکر از اینکه وقت بر ما دادین و همچنان برنامه های موثر و خوب رو اندازه میکنین.
بله ناجی جان، گفتیم که سال نو تعلیمی هست، آرزوی جوانان از چالش ها هست. گفتیم که روی از این موضوع یکم که صحبت کنیم. میگن که یکی از شنونده گفتن که محمد قصیب شریفی یک ذره شوخی هم بکنیم سبا نوروز و سال نو از قبیل مسائل است، بشار یک کم که خنده را فراموش نکنیم. به خیلی نوشته کردن که کدام توقع پوره شده حاله که توقع داشته باشیم، برو بابا کاکا آزادی الهی ماکو گفته. یعنی شما چی فکر میکنید، چه توقع شما چی از نزد کسی که در کابل تشریف دارین ناجیه جان؟
تشکر ظریف صاحب. آرزو دارم که یک سال پیش رو یک سال مملو از خوشی، مملو از موفقیت، مملو از موفقیت هایی که تغییرات بیفته در این سال هایی که گذشت و دختر خانم ها به خصوص با مشکلات ها و چالش ها دچار شدن. آرزومند هستیم که در سالی آینده یا سالی که یعنی فردا بخیر سال نو هست، اولی 1403 می باشه، یک سال باشه که برای تمام مردم، برای تمام دختر خانم های افغانستان یک سال پر از موفقیت، پر از دستاوردها و پر از خوشی ها باشه. و ما هم بنابرای خود آرزو میکنیم، چون که میگن از آرزو کردن چیز نمیره. ما امیدوار هستیم و باورمان هستیم که انشاءالله تغییرات بیفته و ما هم بتانیم که و همچون مانند من دختر خانم هایی که در داخل افغانستان هستند چی بیرون از افغانستان هستند، اونا هم آرزو و آرمان هایی دارن، یعنی بتانن به طریقی که یک شخص آزادی را حق میبره یا بهش داده میشه مستفید شوند انشاءالله.
تشکر ناجی جان. شما میذاره بشنوین، باز استاد ظریفی را یک سوال داریم. استاد محترم، یکی از این پیام ها بسیار جالب، اسماعیل نشته کرده که من بدون خواهرم به مکتب نمیروم، بسیار ساده و کوتاه گفته. حالا از شما بشنویم، شما چقدر امیدوار هستین سال نو مکاتب برای دخترها باز خواهد شد یا نخواهد شد، یعنی دوره ثانوی، دوره تحصیلات عالی؟ آقای ظریفی
محترم، نظر سبی تصمیم خوب دست من نیست و فقط من حالات میبینه میگه یا گزارش واره در ذهن خود جور کرده میتونم به شما گفته میتونم، لیکن قبل از او این رو برتان بگم که مردم افغانستان الحمدلله یک دین مشترک دارن و اینها در دین با هم مختلف نیستن، مذهبشان مشترک است، فرهنگشان مشترک است، مصالح و مفاسد کشور مشترک است. و ملا و طالب هم قبل از اینکه در درمی کشور مکتبی باشه این مردم وجود داشت. از بعد اسلام تا حال مدارس هم وجود داشت، مکاتب بر او علاوه شد و مصالح افغانستان تقاضا میکنه که هر دوی جهت ها وجود داشته باشه. و ما فکر میکنم که یک حل بیرونی برای ما درست نیست، در صورتی که دین، مذهب و فرهنگ ما مشترک است، ارزش های ما مشترک است، باید ما مناقشه کنیم، گفتگو کنیم، مفاهمه کنیم و از داخل افغانستان، از داخل مصادری که همه بالایش باور داریم، از این راه حل پیدا کنیم. این آسان تر است اگر ما بجای از اینکه ما بریم مثلا نزدیک طرف سرش دولت فشار بیاریم یا مثلا فلسفه های بیرونی را اینجا بیاریم و جانشین بسازیم. یه بسیار کار کلان است، شدنی هم نیست و مفید هم نیست. من فکر میکنم که از داخل امو مصادری که ما هم بالاش باور داریم و همه افغان ها سرش باور داریم، از اون مصادر استدلال بکنیم و قناعت یکی دیگه بپردازیم و راه علم را در افغانستان آزاد بسازیم. و اگر نمیشد و بار بار بگویم، تکرار بگویم، مکررن بگویم، آخر انشالله قناعت فراهم میشه و هر کس باز میزنه که حق کدام است و نه حق کدام است و آیا دخترها از نگاه اسلام و از نگاه فرهنگ افغانی باید اجازه داشته باشند که مکتب برن یا نداشته باشند. این کلی مسائل آشکار است، فقط مسئله ایست که از نگاه فرهنگ اسلامی، از نگاه دین اسلام و از نگاه مذهب اکثریت مردم افغانستان که مذهب حنفی است در این مورد استدلال بکنیم. مثلا ما برتان میگم، مفتی اعظم پاکستان اینجا آمده بود به افغانستان، مفتی تقی عثمانی، و خط شما خودم با چشم خود دیدم که برای افغانان نشته کرده بود که شما به دخترها اجازه بدین که درس بخونه. و مدرسه کلانی که در شبه قاره هند است و دیوبند است و خواهش کرده بودن که دخترها باید به مکتب برن و مکتبای دخترها. الازهر گفته بود و هیچ کسی نیست در دنیا اسلام که این خواهش نکرده باشد. فقط این مسائل اگر ما هایلایت کنیم و این ممکن بسیار مؤثر باشه به نظر ما نسبت به این که ما بریم و هم باکه نداره که به حقوق بشر مراجعه بکنیم به ملل متحد و هم تاثیر دارن. لیکن 45 سال جنگی که در افغانستان تیر شده با اون مردم افغانا اکثریتشان یا مثلا یک فریقشان حساسیت پیدا کرده و باز خود را فریق میپندارن و باز فکر میکنن که سر ما فشار میاد. ما طرفدار راه حل افغانی از مصادر افغانی، از فرهنگ افغانی، از دین اسلام و از مذهب حنفی هستم. فقط سلیمی نصیحت ماست برای هر افغان که از این مصادر استدلال بکنن و از این مصادر اگر فشار میارن فشار بیارن و اگر خواهش میکنن، اگر عذر میکنن، نصیحت میکنن، امر میکنن، از این مصادر استفاده بکنن.
بله استاد ظریفی تشکر. ناجی جان پیوندی خودت قناعت داد حاصل شد، استاد شنیدی، خودت موافق هستی نیستی، چی گفتنی داری خودت ناجی جان؟ خان ناجی هست؟
تشکر بسیار زیاد. اینی حرفایشان قابل قدر است، هر شخص یک آیدیای شخصی خودش داره که شرک میسازه و سپاسگزار شما اونا هستم. در کل انشاءالله که بتانیم هر کس ایره بر شما ذریب عرض بکنم، هر کس به بار خود گپ میزنه یا هم اثرش خود گپ میزنه، ای که دل دخترای افغانستان که و قلبهای دخترای افغانستان که به خاطر درس خواندن، به خاطر مکتب، به خاطر هدفهایش میتفه پاره پاره هست، ایره کس ذریب نمیتانه، ایره واقعا بگویم. و در دخترها را جز دختر جز هم نسلش دیگه کسی درک کرده نمیتونه. و میگن درست است، امی ما خانم های داریم که در کشورهای خارجی هستن، کشورهای بیرونی هستن، اونا کسایی هستن که دفاع میکنن ولی نامن دفاع میکنن، اما همین گونه آقایان که وجود دارن و مشکل یک شخص تنها خودش دیگه کسی در کرده نمیتونه. من اینجا هستم و از دل دخترها حرف میزنم، چون خودم فعلا خواهرم که سنف 11 مکتب بود بازمانده هست و با تمام حرف ها و آرزوهایی که داشت تماما جیرخوری و پریشانی میتونم. همین گونه دختر خانم های دیگه یعنی قابل درک نیست، ولی آرزو میکنم که امیدوار هستم انشالله روزی شود که امی 403 سال که پیش رو هست یک سال باشه که امی مشکلات ها و چالش ها و سختی ها و دلخورگی های تمام دخترای افغانستان حل شود انشالله. بخیر و سلامت باشین ظریف صاحب و مهمانان عزیز که با حرفای مشون گوش داریم و انشالله که بتونیم یک سال خوب را با هم داشته باشیم.
تشکر، امیدوار هستیم که دعای شما هم قبول شوه. خب به هر حال خانم مریم واحد، شما شنیدین سخنان استاد ظریفی را، هم شنیدین پیشنهاد جالب ارائه کردن. اگر به تاریخ بنگریم میبینیم که در اروپا هم بین کلیسا و بین بسلا دانشگاه بگویم یا پوانتون ها همیشه یک پرابلم بود، بالاخره که بین کلیسا و بین دانشگاه یک آشتی شد و گفتن که هر کس در راهش یک کار بکنیم، که خلاصه مطلب کارشان قسم شد که بسیار پیشرفت کردن، ترقی کردن. آیا شما یک امکانه میبینین که بین ملا و استاد یا بگویم بین مدرسه و پوانتون یک آشتی شوه، حداقل یک دیالوگ شروع شوه، یک رای بیرون رفت پیدا شوه که میلیون ها انسان از رفتن به مکتب یا محروم شده بودن به آرزوی خود برسه؟ خانم مریم واحد،
خب قسمت در این قسمت ما مجبور هستم از دید یک زن مسلمان حرف بزنم، چون برادر ما از دید اسلام گفتن. از آن جایی که قسمی که من اسلام میشناسم یک دین میانه رو، یک دین است که ما آگاهانه قبولش کردیم دمی اروپا، و من به صفت یک زن مسلمان در اینجا هم مدیریت کردیم، هم رهبری کردیم، هم خدمت سازمان حقوق بشر کار کردیم، هم به تمام مخصوص به تمام مسلمان ها کار کردیم. دلیل چی بوده؟ دلیل چی بوده که برای من آموزش یک کلید آرامش فردی خودم و اولادم است و مردمم است. تمام زنهای مسلمان اینا میگن که بساس دین ببینیم، اگر خانما را تصمیم بگیریم که خود ما بگیریم، بله جا کار خوب میشه که خودتان بگیرین، اما نظریات ما هم رول دارد، یک کمک است برای شما، چون که ما میدانیم که آموزش واقعا کلید امن هر فرد میباشد، رقابت های اقتصادی بر انسان میباشد، همدردی بر یک دیگر در یک خانواده میباشد. اگر زن شوهر دانشمند باشن، فهمیده باشن، اردو کار کنن، در خانواده یک بودجه مشترک داشته باشن، اولادشان امنی باشه. ما در نظر بگیریم در خانواده که زن و مرد خودکفا هستن، امنیت به مراتب زیاد است از اینکه یک زن بیچاره لحظه دستش به طرف مردی که هیچ عاید نداره دراز میباشه. ما باید مشکلات جامعه را در نظر بگیریم. ما باید بدانیم که برای ترقی و تعالی یک جامعه سالم کدام فاکتورها مهم است. وقتی که یک حکومت نتونه این موضوع را بررسی کنه، یک حکومت سالم، رهبری سالم نتونه این موضوعات مهمه، این خود یک سیاست داخلی جامعه است. باید رهبران فعلی افغانستان در سر موضوع غور کنن، تحقیق کنن، چانس بدن برای جوانای ما. یعنی آموزش یکی آموزش خواهرای ما را از صحنه رشد و تمدن افغانستان پس نکنن، چرا که اصلا دین مقدس اسلام توسط علم آمد، توسط آموزش آمد، توسط قلم آمد، توسط گفتار آمد. ما باید زنها را قسم تربیه کنیم. زنهای مسلمان هم انسان علازه آموزش میکنه، انسان علازه میاموز از زندگی خود. انسان باید خدا عیار بسازد که در کدام محیط زید چی نمید زندگی کنه، این خلاقیت در وجود خود پیدا کنه و این خلاقیت انسان ها داره. برادرهای ما که فعلاً صرف قدرت هستن، اینا بدانن که بزرگترین اشتباه رو میکنن. خواهرای ما کافر نیستن، خواهرای ما همشان مسلمان هست. افغانستان این مملکت است که تایید شده 92% مسلمان هستن. این که چه قسم مسلمان است، این برخواد چه تعلق داره، ولی همشان مسلمان هست. این دلیل نمیشه که یک زن اگر بره کار کنه اون نامسلمان میشه، او گمراه میشه، او مثلا اجادی انسانیت بیرون میشه. نه، این مربوط تربیه است. اگر در خانواده، در اول خانواده بزرگ این خود مملکت است، حکومت است. حکومت سالم که باشه خانواده هم سالم است. چرا؟ اگر در خانواده کدام مشکل خلق میشه، قانون او را پیگیری میکنه. و حکومت که قانون نداشت، مردمش هم زیر پرچم بی قانونی زندگی میکنه. پس ما مخالف هستم اگر کسی بگه که باز فکر میکنیم. خوبیترین فکر امیال امیل از است که شما بر آموزش سالم اسلامی شما میتونید دروازه های اخلاقی آموزش باز کنید. آموزش علم اخلاق است. آموزش چیز بد نیست. باید زن ها بیاموزن. ببینین اگر من یک زن مسلمان نسبتا آگاه نمی بودم، من نمیگم که من زن بسیار فهمیده هستم، ولی من کتاب خوان هستم، درس خوان هستم، معلومات آفاقی را مطالعه میکنم، رشته و تخصص من در مستریخ و در رشته روانشناسی تربیت گرفتیم، امینجا مهاجرین سرپرستی میکنم، آنا را تربیت میکنم. پس میبینم که یک زن مسلمان در یک جامعه که به قول ما شما سکولار هستن، مرا قبول کردن با می چادرم، مرا قبول کردن با مو زمانی که وقت نماز میشه نماز میگم، مرا کسی چیز نمیگن. من ممنونشان هستم. من در اینجا در دین خود رشد کردم. راست چه بگویم، مردم در مملکت اسلامی از دین بیزار میشن. چرا؟ به خاطر سرشان بسیار به زور فشار میارن. اگر اینا با لطف و مهربانی که خداوند پاک برای ما در کلام خود داده درست مطالعه کنن و بفهمن، خود زن آگاه باشه، شما باور کنید هیچگاه نمیتونه او زن گمراه شود، چون که دین خود خودش پالیده، دینش خودش یافته. حاجت از این نیست که یک مرد به شما دیکته کنه. به قدر کافی ما کتاب داریم، به قدر کافی ما معلومات علمی داریم. اگر من زبان دری فارسی خود نمیفهمیدم، اگر من دو سه زبان اروپایی رو نمیدونم، جانی رو نمیدونستم، میتونستم به صفت یک زن مسلمان در اینجا رشد کنم؟ واضیست که نمیتانستم. همیشه گدا و دستم دراز میبود، خودکفا نمیبودم، سرم بلند نمیبود. امروز من پرچم صلح را در دست خود میگرم، در بین تمام ادیان داخل میشم و در دست خود بسیمت نماینده یک زن مسلمان داخل میشم، نه بر نماینده یک زن مثلا اروپایی. ما خود اروپا بزرگ شدیم.
بله، بازم فرصت میه بر شما. یک لحظه فراموش نکنین که یک شنونده منتظر میمانه. بله خانم وایت، یک لحظه که شنونده رو بگیریم. بله شنونده عزیز خوش آمدین. بله شنونده عزیز بفرمایید صحبت کنین. بله صدایشان نمیه، یک مشکل تکنیکی است، خودشان هستن منتاز آواز نمیه. بله صحبت کنین. خیر باشه، میمان هم استاد کردیم. در اینجا خانم واحد به شما بازم فرصت میرسه، منتها یک سوال مربوط به شما بسیار جد به نظر من مهم است. فرید ناصری نوشته کرده که از شنونده، در هر شرایط زندگی کنید با همان عادت میکنید، با هر مردم نشست و برخاست کنید با آن خو میگیرید، هنگامی که با نادانها معاشرت دارید حالات روحی آنها را در حالات روحی آنها در شما اثر میگذارد، نگذارید فقر و محدودیت برایتان عادی شود. یعنی بسیار موضوع جالبه گفتن. اگه میخواین سخنانتان رو زود کرده جنبندی کنین برای از این که بعدگه میمانان فرصت برسه امی موضوع رو در نظر گرفته. خانم واید من سخنان شما رو قطع کرده بودم، بفرمایین ادامه بدین.
بله ما چون این بحث بسیار بزرگ است و برای یک نفر که در این رشته کار میکنه آسان نیست، من مجبور هستم که من احساس تربیتی خود از علم کاموختیم به خدمت شما برسانم. جوانان باید آقا باشن. ببینیم همه چیز را در یک کتاب خلاصه کردیم. این کتاب به نام من کی هستم در جامعه‌ای که آسیب تولید میکنن. ببینید ما در یک جامعه هستیم که برادر ما آقای استاد که در افغانستان هستن، اینا گفتن که از سالهای سال در افغانستان جنگ بوده، تحلیلای خودشان کده بجاست، منطقی است، درست است، اما دلیل نمیشه این چیزا که هنوز هم یک رژیم جدید بیایه و او را به زوال بکشانه. ما نباید، تمدن در آموزش است. اینال ما در این کتاب خود نوشته کردیم، البته اثر پروفسور روپرت از میره ترجمه کردیم. در این کتاب شما از آسیب شناسی، از گفتمان، از به اصطلاح آلتهای برآمدن آلتهای مجرم فراموش نکنید. جنگ، کسایی که عاملین جنگ است مجرمین هستند و مردم بیچاره اینا کی هستند؟ اینا کسایی هستند که آسیب دیدن، اینا کسایی هستند که قربانی هستند، مجرم و قربانی. همین سیستم مجرم و قربانی در افغانستان که جامعه آسیب دیده هست، از هر لحاظ. جوانای ما که داخل افغانستان است، شما فکر میکنین با چرک کردن موهایشان، با پوشیدن یک کرتیگک مدن، اونا طفلا جوانای سالم هستن؟ نی، از قلب از اونا، از روح روان از اونا کمتر کس آگاه می باشه، چون هر کدام از یا به صفت انسان آرزوهای سالم انسانی دارن و او آرزوهای سالم انسانی را نه در محیط زیست پیدا می کنن، نه در کنار خانواده پیدا می کنن. بی‌مسئولیتی پدر و مادرها در اینجا بسیار رول داره و هم در حکومت که بسیار مهم است داشتن یک حکومت سالم و آگاه و با آخرت. مسائل دینی یک چیز حتمی است. ببینین ما جناب آقای خداوند ببخش جناب علامه صاحب فیضانی در یکی از کتابهای خود میگن، میگه علم معاد را باید دانستن است. خود دین ماست باید بدانیم و علم معاش را تعقیب کردن است. یعنی اگر ما به صفت یک زن مسلمان درس نخوانم، تحصیل نکنم، من چی طور میتونم جامعه کوچک خانواده خود بسته کنم؟ پس به این خاطر در این کتاب که مخصوص جامعه های آسیب دیده است، آدم میتونه پیدا کنه، خصوصا سیاسیون افغانستان این کتاب ها را باید بخوانند. سیاسیون باید معلومات افاقی داشته باشند، اونا بطن جامعه را درک کنند، اونا بدانند که نبض جامعه چی است، نبض جوان ها چی است. جوان های افغانستان 50% است و از برای خدا جوانایی که اینجا میان، شما از آنشان میفهمید، من جوانایی را دارم که ظاهرش ببینین استرکتورش کاملا سالم است، اما وقتی امروز صحبت میکنم ضربان قلب زیره تک دکش من بشنوم، میدونین دردای خدا میاره، یک بکس کتان پر از آسیب میاره. تا ایره ما باز میکنیم، کمکش میکنیم که یک فرد سالم شود، آرام شود، زمان کار داره، زمان گیر است. بچه‌هایی دارم که شب با چراغ میخوابن، بچه جوان میترسن شبانه، ما که میرم کنترل میکنم اتاقشان، چراغشان خاموش میکنم، میگم آرام خواب کنن، اینا میترسن. پس دردها بسیار زیاد است در این مسائل و همش ناشی از چی است؟ ناشی از اموست که نمیدانن. به نظر ما اگر سیاسون آگاه باشن، اگر از هر لحاظ بدانن، زود میتونن جامعه خود را شد بدن.
درست. واحد ای یک موضوع بسیار جالب است، یک پروگرام خاص دیگر روی روحیات جوانا بگیریم، بد نخواهد شد. حالا با اجازهتون آقای عبدالله فایز یک شنونده رو ببینیم که میتونه وصل شایانی. بله شنونده از بفرمایید، خوش آمدید.
سلام علیکم، یک سلام بر خودت، یک سلام بر میمانه.
آقای افغان خوش آمدید.
خوشحال باشی، کامیاب باشی. آقای نظر صاحب، نظر ما میست که خدا کنه این مکتبه را اله کنه، نسال نو هم از بخیر فامیلی اگه در دلشان خدا پاک رحم و پرتایه دیگه، این مکتبه را که اله کنه می خواهره و بیادره ما برین مکتب دیگه افغانستان حال تاریکی است که بر روشنی دور بخوره بخیر دیگه. دین شو یک کسی گو فامیلی گو با خدا چیز است که ما 50 نفر دارم که ما شاید که پاکستان بجنگم در رادوی اشنا. ما زنگ زدم ما گفتم اول شما مکتبه را اله بده، بس فامیلی ایتوم جور کنه، چیز کنه، حالا که دست خالی جنگ منگ نمیشه فامیلی، نه خلاف میزنه فامیلی، بگه مکتبه را اله کنه که مردم انجینر شو فامیلی، مردم خیلی شعر چیز کنه جور کنه بخیر فامیلی، بگه با دست خالی و با چشم کور جنگ نمیشه، که چشم کور باشه تو جنگ کنی. ما به سواد هستم فامیلی، ما روز در منتون می در آمدم و در سقاوه در آمدم، ما مکتب نخاندیم فامیلی، در سلمانی در آمدم، اگه این نو نسل ما باید فامیلی کلش بر تربیه و تعلیم بخیر رجوع کنه، بر جمعی طالبا به دره خود به صفت یک معلول یک معیب فامیلی با یک چیز زنگ می برا با یک افغان فامیلی سرشان صدا می کنم کمی مکتبه را لا بده بر جمعی خواره ما فامیلی که بخیر بر جمعی مردم افغانستان خدمت کنه این فامیلی. یا خو که مکتب میخانین بر امریکا و روس و جرمنی خو نمیخانین، یا بر زمین افغانه ما میخانین. به خدا اینه چند وقت بعد اگه مردم تقاوت چه و ره پاکستان هم بندست، به خدا اگه ببانه که با یک گولی پاکستانی افغانی مجور میشه ولا اگه بدهش فهمیدی دکه سر زمین طالبات به ادره خود ما با یک صفت معلول صدا میکنم که بخیر دکه می مکتبه را اله کنه، دکه زیاد خوش خواه شده ما و زیاد از پیشان فهمیدی خوش خواه شده فهمیدی
دیگه. این همین نظر ما بود. تشکر آقای افغان، زحمت کشیدی به استودیو وصل شدی، خانه تابات. امیدوار هستم که تقاضای خود بشنون کسایی که مسئول هستن. امی گفته خودت مسئله جنگ پاکستان شروع کردی، این نور ملک و موضوع معارف دوی جنوشته کرده، آرام باش رادیو آزادی که تازه جنگ افغانستان و پاکستان شروع شده، مکتب چی میکنی؟ ایتر یک چیز نوشته کرده یکی از شنوندگان ما. خب به هر حال روز فردا بخیر، روز نوروز از یک کمه که کوشش کنیم خندان بکنیم یک قسم. خب به هر حال آل آقای فائز، خب بسیار مسائل وسیع است در این ساحه، منتها چطور شوه که مکتبه باز شوه؟ سر از این چی فشار شما خود اداره آمار خواندین، شما کدام راه و چایش بلد هستین که مکتبه باز شوه یا نه؟
جناب نظر سید، با فکر میکنم دیدگاه استاد من از افغانستان شنیدون من مایوس شدم زیاد واقعا، یعنی یک دیدی واقعی گرایانه نبود، یعنی بس بسیار کلان سیاسی را شما تقلیل گرایانه بیارین بگوین مسائل را ما خود بین الافغانی حل میکنیم. برادر در تاریخ معاصر افغانستان هیچگاه افغان ها نتانستند در خانه خود را رفتن قسم خوردن، یعنی رهبرای جهادی بودن، یعنی اونم فکر نکنم اونا کمونیست ها بودن، کسایی بودن اما مفهوم جهاد را روایت از اونا جهاد بود، بر علیه اتحاد جماهیر شوروی جهاد کردن، قسم خوردن شکستن. یعنی اصل بحثی است جناب دزر، در افغانستان متاسفانه اقتدار دوستا شاید موقعیت افغانستان است از ترس نمیتونن بگن، است که مشکل افغانستان جناب نظر مشکل منازعه قدرت است، خلاصه پوست کنده تمام دعوا جنگل سر پوستین مولا نصرالدین است. تا زمانی که بحث حل نشه و این بحثا، ما بازم تاکید میکنم که مسدود ماندن مکاتب و اعمال تبعیض سیستماتیک بر علیه زنان یک بحث سیاسی است، یک ابزار و وسیله سیاسی است. چرا ما درک نمیکنیم؟ میگه شما هم اعتراف میکنین که اسلام به عنوان یک دین هیچ نوع ممانعت را برای تحصیل زنا در هیچ متن ولا حاشیه شما پیدا نمیکنین، پس چه توجیه وجود داره الا اینکه شما منافع خود را به مخاطره ببینین و این را به عنوان یک وسیله و ابزار که دنیای غرب علاقمند است جامعه رشد بکنه و انکشاف بکنه و امین رشد انکشاف متوازن به مشارکت سیاسی زن و مرد تعلق داره در جامعه و کسایی هستند که 300 سال اینها با قول شما اینا نوع منازعه قدرت بین کلیسا و بین سلطنت بود، اما ببینید اون بس بسیار بسیط نیست، بس خیلی مغلق است و کلا سیاسی است. تا زمانی که بی بعد راه حل سیاسی پیدا نشه، مثلا فکر بکنید یک نمونه چی نیست که منافع بازیگران منطقه‌ای طور تقسیم شود که موازی بوده باشه، بسیار با هم تجزیه نکنه و اینها منافع خود در افغانستان نبینن و رژیم حاکم را فشار ندن که سخنگوی از اونا بوده باشه، مطمئن است که بخش کلانی از مشکل افغانستان حل میشه و بحث آموزش پرورش جزی از برنامه های اساسی است که باید حل شود و این حل میشه. بنام باور من نیست که افغانستان را هر موزلش را که ما مطالعه میکنیم از دید جامعه شناسی، روان شناسی، از دید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید خصوصا از دید اجتماعی فرهنگی مطالعه بکنیم و این بحث ها را بسیار تقلیل گرایانه در حد نیاریم که ما میشینیم حل میکنیم، این قابل حل نیست و شده به نشستن ما، این چون یک مسئله سیاسی است، رای حل سیاسی داره. رای حل سیاسی من فکر میکنم چند بحث میتونه باشه، یه است یک طالب ها از یک طرف ادعا میکنن که ما امریکا را شکست دادیم فلان فلان و خودشان محتاجن از لحاظ اقتصادی باید حمایت شود، این حمایت از طرف جامعه جهانی محدود و مشروط شود و همین فشارها به عنوان یک ابزار و وسیله تامین منافع قدرت های بزرگ نباشه. اینها اگر واقعا مدافع حقوق بشر هستند، اگر واقعا برای از اونها مشارکت همه جانبه زنان در عرصه تعلیم و تحصیل و کار و فلان فلان اهمیت دارد، صادقانه بیان یک اعمال فشار بکنن و باور دارم در یک شب بس حل میشه. یک دو، مردم افغانستان به عنوان معادله اصلی قدرت اینها میتونن نقش بسیار سازنده ای را داشته باشن، مثل که یک برادر ما پیام داده بود من بدون خواهرم مکتب نمیرم، اگر کل بچه ها پسرها مکتب نروند بس سیستم چی میشه، مدارس دینی نروان سیستم چی میشه، این میتونه که اعتراض اجتماعی بوده باشه، اگر این ما به این شعور سیاسی برسیم کل بچه ها نرن مکتب مدرسه نرن ایران مشروط بسازن، آیا این جرأت و جسارت اخلاقی از لحاظ اجتماعی مردم افغانستان دارن؟ در 20 سال آیا سرمایه گذاری که برای رفتار جمعی، برای کنش جمعی، برای جامعه مدنی سرمایه گذاری صورت گرفت منطقی بود، مطابق واقعیت عینی ذهنی جامعه افغانستان بود؟ متاسفانه و هم به شکل سمبولیک و بیشتر در حد یک پروژه ها شکل گرفت در بزرگ شهرها و براتون بهتر معلوم است که بحث سنتی است و قبلا شما هم اشاره کردین بحث مدرنیته و سنت است، در واقع تضاد بین دانشگاه و مدرسه بحث بسیار عادی نیست، این در واقع ایدئولوژیک است و برنامه ریزی شده است. حکام با توجه به سیاست هایشان به خاطر تحکیم پایه های قدرتشان خواستن این دو نهاد را از هم جدا بسازن، دو نهاد را با هم با خصومت نگه داشته باشن. در این حال تو نیست، شما هم بیاین در دانشگاه درس بخونید، در مدارس درس بخونید، هر دو در واقع مکمل هم دیگر است. یکی دین، یکی بحث آخرت شما را تضمین میکنه، دیگر هم بحث زندگی و زندگی امروز و فردا شما را تضمین میکنه. ببینن باور ما پای نظر است که بحث تاثیرات فرهنگی بیشتری بحث بسیار بنیادی هست و یک وسیله سیاسی هست. تا زمانی که راه حل سیاسی برش با اشتراک تمام بازیگران داخلی افغانستان، بعض بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ حل نشود، ما فکر می‌کنم طالبان و رژیم حاکمی را به عنوان یک وسیله و فشار به خاطر از اینکه پافشاری داشته باشند سر منافع سیاسی اقتصادی و تحکیم پایه‌های اقتدارشان از استفاده خواهند برد و هیچ نوع متأسفانه هیچ نوع حسن نیتی را برای بازگشایی مکاتب و مدارس مکاتب و دانشگاه در کوتاه مدت من نمی‌بینم. این لایحه یک وضعیت کلی تغییر بکنه و شرایط را که سازمان ملل به خاطر عبور از وضعیت موجود به مطلوب ترسیم کرده که امو بحث انتخاب نماینده ویژه باشه و گروه تماس که یعنی تضاد منافع را تا حد تقلیل بتر و بتانه یک رای میانه را پیدا بکنه که بحث منازعه قدرت در افغانستان فروکش بکنه تا این مسئله تعلیم معارف به عنوان یک حربه سیاسی فرهنگی توسط نیروهای حاکم استفاده نشود. و این من فکر میکنم بحث خیلی مشکل است، چرا که آگاهانه
تشکر آقای فائز. بله تشکر آقای فائز. شنوندای عزیز میبینیم بحث ها را از سه جغرافیای مختلف صحبت شد، مهمانای ما از داخل افغانستان نظر خود ارائه کردن، از ترکیه ارائه کردن و از آلمان. یعنی سه نوع طرز فکر آدم میبینه. خب امید است که این نوع افکار عمومی زیادتر در بینشان صحبت کنن و به یک تفاهم بهتر و خوبتر برسن. آقای ظریفی، آل نظر به متخصص شما یک سوال یک شنونده نوشته میده، خواستم اگر برتان راجع کنم. میرویس خیراندیش غوری میگه متاسفانه سیستم آموزشی افغانستان جوابگوی نیازهای فعلی افغانستان نمی باشد. سیستم آموزشی افغانستان به مدیریت و نظارت مسلکی نیاز دارد. کارشناسان آموزشی باید در وزارت معارف و تحصیلات عالی آموزشی استخدام شوند تا به کارآمدی و بازدهی سیستم آموزشی کمک کند. این از این قبیل مسائل، نقطه ضعف‌ها، چالش‌ها، نیازها و جایگزین‌ها در این سیستم توسط کارشناسان تشخیص داده شود. خلاصه مطلب آقای ظریفی، این موضوع رو چی فکر میکنین؟ این نصاب تعلیمی نه تنها در این وقتا بلکه در 50 سال گذشته، حتی در 100 سال گذشته، یعنی قسم نبوده که دوج مثلا کسایی که بسیار تحصیلات عالی را نمیخواین مثلا تخصصی شون، یعنی کارهای دیگر را بتانن بکنن، یعنی مکتبای مسلکی نشد و از این قبیل مسائل. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چی فکر میکنین که در مثلا تا صنف 12 آدم درس میخوانه، بگویم که دری را میخوانه تا صنف 12 مبرای آخر هم عریضه نوشته کرده نه یاد نمیگیره، از او خاطر یک بازنگری به نصاب تعلیمی ضرور هست یا نیست؟ او را توسط متخصصین نه توسط کسایی که در دستشان مثلا بگویم که زور باشه بگوی قسم بخوان و قسم بخوان، نه؟ چی میگین استاد ظریفی؟
بله، ما با بخش از مچید برادر موافق هستم با نظرشان که سیستم افغانستان به اصلاح و بازنگری همیشه سیستم های کل جهان به این ضرورت دارد و از افغانستان هم از این بیرون نیست. همچنان نصاب تعلیمی هم همیشه در حالت ارتقا و پیشرفت می باشه و باید پیشرفت بکنه. با این ما موافق هستم. با این سوال بعداً میپردازم. فقط در مقدمه هم قدر بگم که ما خود بصراحت گفتم که ما طرفدار تعلیم مرد و زن هستم. فقط او راهی که من مؤثر میدانم از نگاه خود و منابع داخلی، مشوره های داخلی، نصیحت های داخلی، عرض های داخلی، امر های داخلی است. و از بیرون اگر ما بخوایم فشار بیاریم، خود ما و خانواده ما رفته باشه به غرب و باز برای ملل متحد بگویم و به کشورها بگویم که سری افغانستان شما پابندی مالی و اقتصادی و سیاسی بیارین و یه را به رسمیت نشناسین و فلان نکنین تا که ما اهدافی که صادق و سفیر بودم و وزیر بودم و فلان بودم و شو نشوا دیگه خیر از اگه افغان ها از بدرسی رج ببرن یا غریب باشن فقیر باشن، این رای حل نیست. از کسی تو تمنا داری که اطفال غزه را میکشن بمهایشان مردم روز مره به صدها مردم میکشن؟ خب ما افغان هم میفهمه که تو از کی کمک میخوای و او سخنی از او که اینجا موثر است. این را در مقدمه گفتم می سیستم آموزش که است جناب نظر صاحب و همه شنونده ها، این چهار عنصر داره. یکیش نصاب است که نصاب باید معیاری باشه، خوب باشه. دومش معلم است، معلم باید مسلکی باشه. سومش مدیریت است، مدیریت هم باید وجود داشته باشه که معلم هم بیایه به مکتب و به صنف داخل شوه و درس خود بده و مدیریت از او نظارت بکنه و از او آگاه باشه. و همچنان چهارمش محیط است، ماحول است. در یک مکتبی که زیر آفتاب باشه، زیر باران باشه، اگر چقدر میسی عنصر دیگر مؤثر باشه و تأثیر خود داشته نمیتونه. به سبب جنگ هایی که در افغانستان وجود داشت و ناامنی هایی که در افغانستان بود، یه از چهار عنصر معیاری نشد. مثلا فقط از نصاب نیست، اگر ما بگویم که نصاب معیاری نیست به این خاطر شاگرد ما دستاورد خوب نداره، این مسئله واقعیت به خاطر نداره که انجیل وجود داره، تورات انجیل وجود داره، قرآن وجود داره، صحیح نصاب ها وجود داره، لیکن باز هم در جهان ظلم صورت میگیره و عدل چیز نیست، قائم نیست. فقط نصاب نمیتونه که کل سیستم را چیز کنه، مؤثر بسازه. پس این سه عنصر دیگه هم باید امرایش یک جا باشه و اینها کلشان در حالتی صورت میگیره که کشور ما پر امن شوه و عدالت در او برپا شوه، جنگ ها و ناامنی از بین بره، همه با هم برادر و همراه شوه، هم نوا شوه و خصوصا به معارف توجه بیشتر صورت بگیره. و متخصصینی که در افغانستان است، چیزی که پیدا میشه اینها جمع شون و به هر کس طبق مو استعداد و ظرفیتش وظیفه داده شوه و همه وقته و همه روزه و همه ساله اینها زیر بازرسی باشه و باز دیده شوه و ریپلیس شوه، مشکلات که است و جور شوه. بعد از او ممکن ما به یک سیستم تعلیمی معیاری برسیم، ولی فقط اگر نصاب باشه که ما متخصصی از او هستم، ما فکر میکنم نصاب افغانستان، همین نصاب فعلی که اینجا وجود داره، یعنی در کشورهای به سطح کشورهای همسایه است و متخصصین کشورهای همسایه در امی نشرات اجتماعی هم شما دیده میتونید که او اعتراف میکنه که بهترین نصاب را افغانستان داره هست، لیکن این نصاب که کتابش چاپ نشوه و این نصاب که معلم مسلکی برایش وجود نداشته باشه، این نصاب که برای شاگردایش یک مکتب معیاری وجود نداشته باشه، مدیریت وجود نداشته باشه، راه‌ها ناامن باشه و جنگ وجود داشته باشه، این معلوم است که دستاورد خوب داده نمیتونه. چرا؟ نصاب کسی در اوراق است و اوراق خودشان مؤثر نیست تا که به مدیریت نرسه و مدیریت او را اجرا و اعمال نکنه. و باز هم میگم که وظیفه هر افغان است که معارف خود را به پیش ببره و مکتبها باز شوه و در این مورد از راه حل‌هایی که مؤثر است استفاده بکنه. و در هیچ کشور شما نمی بینین که یک کودتا به یک جنجال به و سیاسیونشان بیرون بره، باز بر بیرون بر مردمای بیرون بگوی که بیاین که ما کمک شوین که ما در افغانستان در داخل تغییر سیاسی بیاریم. ببین پاکستان اما روزه چیز چینج میشن نمی حکومت ها.
تشکر ظریفی صاحب، برنامه وقتش با پایان رسید.
ما هم همین تعهده بکنیم که دمی افغانستان باشیم و با سخنهای خود و با عرضهای خود و با امرهای خود و مظاهرات خود امرهای هموطنهای خود گزاره بکنیم و تشکر بیاریم
استاد ظریفی
بله بکنیم منطق بگویم. ما فکر میکنم اینمی رای حل مؤثر است در افغانستان. افغانا قومنده بیرونی را قبول ندارن. در سخن
بله تشکر بر دیگه میمونه قطعا وقت نموند یعنی تقریبا یک دقیقه موند. به هر حال در برنامه های بعدی بازم این موضوع را تعقیب میکنیم. فردا نوروز است، در برنامه میکروفون شما موضوع خاص ما سال نو و نوروز هست. در برنامه امیدوار هستیم شنوندهای ما فردا هم در برنامه اشتراک کنن و مهمانای محترم ما اگر خواسته باشن سبان در برنامه بیاین و گپای خود ادامه بدن. محترم دکتر شیرعلی ظریفی استاد پوهنتون، محترمه مریم واحد که خودتان ماستر پیداگوژی در آلمان هستین، از شما هم یک جان تشکر، همچنان از آقای عبدالله فائز که خودشان محصول دکتر رشته اداره عامه هستند، از اونام یک جان تشکر. بخیر، در برنامه فردا در میکروفون شما موضوع بحث ما نوروزی خاطر کردیم. خدا حافظ و ناصرتان.